أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفرين فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس ببينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. جریان روزه گرفتن ماه مبارک رمضان که به نحو حکم عام بر همه جعل شد و استثنای مریض و مسافر و همچنین استثنای سالمندان و کسانی که به بیماری آتش به مانند اون مبتلا هستند تا حدودی بیان شد. اون چه که باید عنایت بشود این است که روزه در حال مرض، خود مرض یک عنوان خاصی است که روزه جعل نشده است. البته حد مرض آن است که روزه ضرری باشد، اما معیار روزه ضرری است نه ضرر. نه اینکه مرض هیچ دخیل نباشد و اون چه که معیار است ضرر است، و اگر روزه ضرری بود حرام است و اگر روزه ضرری نبود در حال مرض حرام نیست، که محور ضرر باشد این چنین نیست، بلکه محور مرض هست. منتها حد مرض آن است که این روزه برای این مریض در این حال ضرری باشد. فرق این دو امر آن است که اگر معیار ضرر بود، اون چه که محرم است اضرار بر نفس است و روزه گرفتن مقدمه ضرر هست و نهیی که متوجه است مستقیما متوجه اضرار است، اضرار به نفس حرام است، روزه مقدمه این اضرار است، نهیی که متوجه روزه ضرری می شود نهی مقدمی است و نهی مقدمی عقاب ندارد، حرمت ذاتی ندارد، قهرن روزه می شود صحیح گرچه اضرار حرام باشد. ولی اگر چنون که حکم مستقیما متوجه به مرض حال از ضرر شد، مریض اگر روزه برای او ضرر داشته باشد، در حال مرض روزه گرفتن منهی عنه باشد. در اینجا نهی مستقیما متوجه به روزه می شود، اونگاه این روزه گرفتن ذاتن حرام خواهد بود، چون چیزی که مبعد است مقرب نیست. و اگر کسی در حال مرض روزه گرفت، نه تنها کار واجب را انجام نداد، نه تنها قضا از او ساقط نشد، بلکه معصیت کبیره ای را مرتکب شد. بنابراین معیار اگر ضرر باشد نهی متوجه اضرار است، روزه حرمت ذاتی پیدا نمی کند. و اگر مریضی در حال مرض که روزه برای او ضرر داشت روزه گرفت، گرچه از نظر اضرار به نفس معصیت کرده است ولی روزه او باید صحیح باشد. ولی اگر نهی متوجه به صوم حال المرض ضرری شد، اون چه که محرم است خود روزه گرفتن است. لذا اگر مریضی روزه گرفت، روزه او باطل است و روزه او معصیت است. این دو امر. و چون از روایات استفاده می شود که اگر کسی روزه گرفت مجزی نیست، قضا دارد، معلوم می شود نهی متوجه به صوم در حال ضرر مرض هست، نه نهی متوجه به اضرار، نه اینکه ضرر رسوندن حرام باشد و صوم در حال ضرر نهی مقدمی داشته باشد. اضرار نفس حرام است، یه مسئله تکلیفی و جدا، ولی صوم ضرری، صوم در حال مرض که حدش ضرر هست مثلا، این صوم منهی عن هست. قهرن این نهی نفسی خواهد بود و این صوم می شود حرام ذاتی، نظیر صوم عید فطر و عید اضحا. اگر کسی در حال مرض که ضرر دارد روزی گرفت، معصیت کرده است. و شاید این که امام ششم سلام الله علیه فرمود اگر مسافری روزه بگیرد، چون مسافر و مریض در این حد یکسانند، در این حکم یکسانند، اون روایات نوعاً مرض و سفر را کنار هم ذکر کرد، مثل خود آیه که مرض و ضرر را کنار هم ذکر کرد. در اونجا که فرمود اگر کسی در حال سفر روزه داشته باشد و بمیرد، من بر او نماز نمی خوانم، تنها برای این نیست که او معصیت کرده است، بلکه برای اون بدعتی است که گذاشته است. وگرنه اگر کسی معصیت بکند می شود مسلمان فاسق، بر مسلمان فاسق نه تنها می شود نماز خوند، بلکه باید نماز خوند، چون در نماز بر میت که عدالت اون متوفا شرط نیست. بنابراین این که حضرت فرمود اگر صائمی در حال سفر روزه بگیرد و بمیرد، من بر او نماز نمی خوانم، این ناظر به اون تشریع و بدعت مسئله است. پس محور فقهی مسئله این شد که اگر معیار ضرر باشد، چون اضرار به نفس حرام است، صوم مقدمه این اضرار است، نهی که متوجه روزه گرفتن می شود نهی مقدمی است، نهی مقدمی مبعد نیست. اگر کسی در حال ضرر و مرض ضرری روزه گرفت، می شود گفت روزه او صحیح است گرچه معصیت کرد. مثل کسی که جایی نماز بخواند که توقفش در اونجا ضرری است. اگر کسی در هوای سرد نماز بخواند که وقوفش در اونجا ضرری است، چون این بودن اضرار به نفس است و اضرار به نفس حرام است، معصیت کرد. اما نماز حرمت ذاتی ندارد. اگر کسی در جایی که وقوفش ضرری است این ضرر را تحمل کرد، به خود ضرر رسوند و نماز خوند، معصیت کرده است، و این نماز او صحیح است. چرا؟ چون نهی به خارج عبادت تعلق گرفت، به اون اضرار تعلق گرفت، نه به نماز. ولی اگر فرض شد یک جایی خود نماز ضرری بود که نهی به نماز متوجه شد، اونجا البته حرام است. پس نباید گفت در حال مرض معیار ضرر است که اضرار به نفس حرام است، بلکه باید گفت مرضی که ضرری باشد در این حال صومش محرم است. چرا؟ چون در روایات آثار حرمت بر او بار کرد، فرمود اگر کسی روزه بگیرد کافی نیست، معصیت کرده است، باید قضا به جا بیارد و امثال ذلک. حالا بفرمایید. شارع مقدس حکم حرجی جعل نکرده است. روزه که حرج نیست، اون اضرار روزه که قضایا به رفع قضیه شخصی که نیست، برای زید یا امر قضیه وضع کند که روزه فی نفسه یه امریست عبادی و زمینه تقواست و ضرری نیست. اگر برای کسی ضرر داشت اون اضرار حرام است نه روزه. اگر محور ضرر باشد باید بگوییم اضرار به نفس حرام است نه روزه گرفتن. و از این جهت که میبینیم در روایت حکم حرمت بار کرد تکلیفاً و لزوم قضا را بر او مترتب کرد وضعاً، معلوم شود حکم متوجه به خود صوم است. این که در فقه روزه های حرام را میشمارند، میگوین روزه عید فطر، روزه عید اضحا، روزه ها حرام است و روزه در حال مرض حرام است، روزه در حال سفر حرام است، اینجا سخن از اضرار نیست که اضرار حرام باشد و صوم مقدمه اضرار باشد، این چنین نیست. یا سفر مقدمه باشد، این چنین نیست. حرمت ذاتیش برای آن است که نهی متوجه به این روزه ضرری شد، نه نهی متوجه به اضرار شد روزه مقدمه باشد برای او. از اینکه فرمود روزه حرام است و معصیت است و قضا دارد، معلوم می شود نهی متوجه خود روزه گرفتن شد، نه نهی متوجه به اضرار باشد و روزه گرفتن مقدمه اضرار باشد، این چنین نیست. چون حق در مسئله این است که اجتماع امر و نهی با تعدد عنوان جایز است، بنابراین هیچ اشکالی ندارد. نظیر نماز در دار قصبی. این یک نکته مربوط به مسئله نهی. منتها در سفر بیشتر از مرض هست. این اشاره شد به اینکه مرض و سفر در این جهت یکسان نیستند، چون روایات سفر بیشتر هست. نه امر به افطار شده است، امر به افطار شده است. بعث به قصعت فیها خلون و زید فقال افطر و سل قاعدن، امر شده است، امر به افطار شده است. پس افطار واجب است و صوم حرام، چون امر شده است به افطار، افطار واجب است. البته در حال مرض مثل سفر نیست، دلیلش همون روایاتی است گفت قضا به جا بیاورد. و اگر صحیح باشد که قضا لازم نیست، روایات قصد سفر بیشتر است، نه روایات مرض نارسا باشد. بسیار خوب، اونم رساست، لازمی است رساتر باشد، که یکی ظاهر است یکی اظهر. چرا ظهور که دارد که نه، امر کرده است به افطار، نه اصلش که وجوب است الا ما خرجه به دلیل. اما این که فرمود فمن تطوع خیرا فهو خیر له، تطوع یعنی اگر کسی با تو و رغبت یه عبادتی را انجام بدهد برای او خیر است. تطوع ظهوری در استحباب ندارد، همونطور که سیدن استاد رضوان الله بیان کردن، اصل رجحان را شان می شود، خواه واجب خواه مستحب. فرمود روزه گرفتن وسیله تقواست و اگر کسی با تو و رغبت روزه بگیرد برای او خیر است. و باز این مسئله را مؤکدن بیان کرد، فرمود و انتصومو خیرون لکن. مسئله تطوع در باب سعی بین صفا و مروه یا در باب اصل حج و عمره آمده است. آیه 158 هم سوره مبارکه بقره فرمود ان الصفا والمروه من شعائر الله. وقتی که فرمود اینا جز شعائر الهی ان، اونگاه فرمود اگر کسی خواست حج یا عمره به جا بیاورد، جناحی بر او نیست که بین صفا و مروه طواف کند، که در اینجا منظور از این طواف همون سعی بین صفا و مروه است. بعد فرمود و من تطوع خیرا فان الله شاکر علیم، یعنی حج و عمره اینا خیر است، اگر کسی با تو و رغبت این خیر را انجام بدهد خدای سبحان شاکر است و خدای سبحان علیم به عقاید و نیات و اعمال شماست، که تشویق به انجام کار خیر است، ولو این کار واجب باشد یا مستحب. حج و عمره گاهی واجب است گاهی مستحب. این که فرمود و من تطوع خیرن، اختصاصی به حج و عمره استحبابی یا اختصاصی به طواف استحبابی یا سعی استحبابی ندارد. در مقام ما هم فرمود به این که و فمن تطوع خیرن فهو خیر له، روزه را با تو و رغبت بگیرید، هر کس با تو و رغبت روزه گرفت برای خودش کار خیر فراهم کرده است، کسی از روزه او طرفی نمی بندد، خیر است برای خود او. باز این مسئله را برای اینکه اهمیت بیشتری دارد، هم خود روزه اهمیتی فراوان دارد که از سومولی فرمود، و هم اینکه ممکن است با بعضی از مشکلات همراه باشد، در پایان فرمود و ان تصومو خیر لکم، روزه بگیرید برای شما خوب است. اونگاه فهمود این کنتم تعلمون، این کنتم تعلمون ناظر به همون بیان مبسوطی است که در آیه 151 بحث شد، که فرمود انبیا نیامدن چیزهایی را که شما میدانید برای شما بازگو کنند، انبیا آمدن که آیات الهی را بر شما تلاوت کنند، شما را تدهیر کنند، تزکیه کنند، شما را به کتاب و حکمت آشنا کنن، به شما چیزی یاد بدهن که نمیتوانید یاد بگیرید بدون وحی. این و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اون نقش ضرورت وحی و رسالت را به عهده دارد. ممکن است انبیا چیزی به انسان یاد بدهند که انسان کم و بیش در طی پیشرفت علوم بفهمد. و انبیا آمدن منتها کار را آسان‌تر کردند، ولی خدا می‌فرماید انبیا چیزی به شما یاد می‌دهند که مقدور هیچ جامعه‌ای از جوامع بشری نیست. نه تنها آنچه را که شما می‌دانید به عنوان مستقلات عقلی اینا روشن‌تر می‌کنند، نه تنها یسیر لهم دفاعین العقول هست، نه تنها اون چه که در دسترس عقل شما اونا را باز و مشروع میکنن، بلکه نوآوری دارن، چیزی به شما یاد میدهند که نه تنها بالفعل نمیدانید، بلکه در آینده دور هم نمیدانید. برای شما انسان ها مقدور نیست اونا را یاد بگیرید. و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، نه ما لا تعلمون. بحث این آیه کریمه 150 یک مبسوطن گذشت. خدا نفرمود انبیا چیزی به شما یاد میدن که شما نمیدانستید تا دیگری بگوید ممکن است با پیشرفت علوم بشر بفهمد. این خطاب برای همیشه زنده است و هر روز تازه است. هر اندازه که علم بشر پیشرفت کند این حرف باز زنده است. خدا می‌فرماید پیغمبر به شما چیزی یاد می‌دهد که شما اون نیستید که از خودتون بدانید. یک وقت می‌گویند علمک ما لم تعلم، یعنی چیزی که نمی‌دانستی یادت داد. یک وقت میگوین علمک ما لم تکن تعلم، یعنی اون معلم چیزی به یادت داد که اگر او نبود تو نبودی که یاد بگیری. این کان منفی نقش دارد. پس انبیا تنها برای این نیامدن که مستقلات عقلی رو شکوفا کنند، برای این نیامدن اون چیزی که بشر ممکنه به زحمت بفهمد بی زحمت به بشر بفهمانند. انبیا آمدن از غیب پرده برداشتن، چیزی به انسانها یاد دادن که نه انسانها می دانستن، نه می توانستن یاد بگیرن، نه اگر همه تلاش و کوشش ها را صرف می کردن مقدورشون بود که بفهمن. فرمود و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، مشابه هم بیانی که خدا به پیغمبر فرمود. خدا به پیغمبر فرمود که و علمک ما لم تکن تعلم، یعنی خدا به تو چیزی یاد داد که تو نبودی که از خود بدانی با همه استعداد و نبوغی که داشتی. و چیزهای تازه می آورد. یکی از اون نوع آوری های و همین مسئله روزه است. خب کدام علم است که بگوید اگر بخواهی آدم بشی نخور؟ این رو وحی میگه. کدام علم است که میگوید اگر بخوای آمار گناهان و جرائم کمتر بشود نخور و نیاشام؟ فرمود اگر شما بدانید روزه برای شما خیر است، ولی خب نمیدانید. و این را وحی به شما میگوید و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، شما با این عقلتون نمیفهمید روزه برای شما خوبه. ما برای شما بررسی میکنیم که نخوردن و نیاشامیدن و به یاد حق بودن این قوا را تعدیل میکند. اون هم نه صرف نخوردن، نخوردنی که لله باشد. ممکن است کسی 12 ساعت امساک کند یا یک شبان روز اعتصاب غذا کند، او معصیت کرده است، او به خود ضرر رسونده است، مگر یک مهمی را فدای اهم بکند، او یه مسئله دیگه است. اون کسی که اعتصاب میکند که به جایی نمیرسد، و اما اون که روزه میگیرد به جایی میرسد. فرمود این یه معنای نیست که حالا شما بشینید با محاسبات عقلی بفهمید که روزه فایدهش چیه. بعضی از زوایای دور روزه را ممکن انسان بفهمد، البته بعد از اینکه شعار مقدس بیان کرد، روشن کرد، به انسان فهموند، اون وقت انسان میفهمد. فرمود اگر وحی نمی بود شما نمی دانستید که روزه برای شما خوبه. و ان تصومو خیر لکم ان کنتم تعلمون. لذا در آیه 151 فرمود انبیا چیزی برای بشر می آورن که مقدور هیچ جامعه از جوامع بشری نیست که اونها را یاد بگیرد، از پیش خود بداند. و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. همین را در جریان جهاد بیان کرد. در آیه 216 هم که مربوط به جهاد و دفاع است فرمود به اینکه کتب علیکم القتال و هو کره لکم و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم و الله یعلم و انتم لا تعلمون. فرمود این برای شما کره است ولی کره نیست. اون عملی که بر انسان دشوار باشد این میگن کره، اون عملی که بر خلاف اراده انسان باشد میگن کره. مادر کودک را علا کرهن حمل میکند نه علا کرهن. مادر که باردار شد با محبت بار را در خیش میپروراند، اما با کره و دشواری این بار را تحمل میکند که حملت هو امه کرهن و وضعت هو کرهن. کره هست اما کره نیست. اون مادر خیلی خوشحال است که مادر شده است، اما علا کرهن این بار را حل می کند نه علا کرهن. در این کریمه فرمود قتال بر شما کره هست، سخت است، اما با ارادت انجام بدید نه با کراهت. و شما نمی دونید جنگ بر شما خوبه و شما خیال میکنید صلح برای شما خوبه. خیلی چیز شما دوست دارید و این شر است برای شما، خیلی چیز برای شما سخت است و این برای شما خیر است، اینا رو نمیدونید. و انتم لا تعلمون. خب اینا رو وحی میگوید. نمونه اون اصل کلی را که در آیه 151 بیان کرد فرمود و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، در مسئله روزه نمونهش مشخص کرد، در مسئله جهاد و دفاع مشخص کرد و ماننده. نه علی حال این و انتصوم خیر لکم شامل همه اینها خواهد بود، چون بعضی خواستن بگوین من تتوع خیرن ناظر به خصوص مسئله فدیه دادن است که خدای سبحان فرمود سالمندان مثلا یک مسکین را اطعام کنن، بعد فرمود فمن تتوع خیرن. اگر خواستن بیش از یک مسکین را اطعام کنن یا به یک مسکین چند نوبت طعام بدهن این تتوع است. ایشون میفرمان نه، این اختصاصی به مسئله اطعام مسکین به عنوان کفاره ندارد، ناظر به اصل مسئله است. اونگاه میرسیم به آیه سوم. فرمود شهر و رمضان، انسجامی که ملاحظه فرمودید در بیانات سیدنا استاد رضوان الله علیه هست و همچنین مفسرین دیگر، یه انسجام ممدوح است. بعضی آمدن خواستن بگوین به این که اون روزهی که به عنوان کتب علیکم الصیام بود همون ماهی سه روز بود، بعد نسخ شد و امثال ذالکیش، دلیلی بر اثبات نسخ نیست. انسجام طبیعی این سایه این است که اول می فرماید روزه بر شما واجب است، بدون اینکه معین کند چند روز. در آیه دوم می‌فرماید به اینکه این روزه خیلی طولانی نیست، ایاماً معدودات، بیش از چند روز نیست. اونگاه این ایاماً معدودات را در آیه سوم تشریح می‌کنند شهر و رمضان، یعنی این شهر و رمضان خبر باشد برای مبتدا محذوف، هیه یعنی اون ایام معدوده شهر و رمضان، یا شهر و رمضانه هیه تلکر ایام، که یا مبتدا باشد خبر محذوف یا خبر باشد برای مبتدای محذوف. اون ایامی که روزه گرفتن واجب است شهر و رمضان. عظمت روزه را گاهی از این جهت بیان می کند که بر امم گذشتن بود و خیر شما را در بر دارد و مانند آن. در این آیه مبارکه عظمت روزه را به لحاظ ظرف زمانی او مشخص می کند. می فرماید روزه ماه مبارک رمضان بر شما واجب است. میدانید این ماه چه ماهی است؟ الذی انزل فیه القرآن. انسان اگر بداند این کار را در یک مکان مقدس انجام میدهد یا در یک زمانی که از قداست برخوردار است انجام میدهد، تحمل اون تکلیف برای او آسان است. وقتی میبیند با برکت بیشتری روبروست، با آسانی اون تکلیف را انجام میدهد. شهر و رمضان که عظمت ماه مبارک رمضان به این نیست که در او روزه واجب است. عظمت ماه مبارک رمضان به این است که در او قرآن نازل شده است، که قرآن معارف و حکم و احکامی دارد که یکی از اون احکام روزه گرفتن است. ماه مبارک رمضان را وقتی خدا معرفی می کند به نزول قرآن معرفی می کند. شهر و رمضان الذی انزل فیه القرآن. چون مسئله نزول قرآن یه بحث مستقلی دارد، این چند جمله فعلا محل بحث نباشد تا به تتمه آیه برسیم که با مسئله روزه مناسب هست. دوباره برمیگردیم به مسئله نزول قرآن در ماه مبارک رمضان. فرمود شهر و رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان. اونگاه فرمود فمن شهد منکم الشهر فلیصمه. این به خوبی دلالت بر عظمت میکند، ناظر به حکم تکلیفی است، مستقیما متوجه به حاضرین است. فرمود هر کس در ماه مبارک رمضان مسافر نبود، در شهر خود یا مثلا محل اقامه حضور داشت، فلیصمه، باید روزه بگیرد. فمن شهد منکم الشهر، که این الف لام از شهر، اما الف لام عهد ذکری است که یعنی شهر رمضان. تنها یک ماه اسم شریفش در قرآن کریم آمده است، اون همون شهر رمضان است. ایام دیگر یعنی اون 11 ماه دیگر بالخصوص نامشون در قرآن نیامده. گاهی در تحت عناوین عامه اشهر و حرم و امثال ذالک نام ماه رجب و ذی القعده و ذی الحجه و محرم که اشهر و حرمن بالعموم آمده است، اما نام هیچ ماهی در قرآن کریم نیامد مگر ماه مبارک رمضان. فمن شهد منکم الشهر، که این الف لام الف لام عهد ذکری است، یعنی کسی در ماه مبارک رمضان حاضر بود و مسافر نبود، فلیصمه. البته فرمود این ماه را روزه بگیرد، اما چه وقتی از این ماه را، اون را در آیه بعد ذکر میکند که شب را از غذا خوردن و نوشیدن امثال ذالک استفاده کنید، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل، که شب را در آیه بعدی توضیح میدن، نه یعنی همه شهر، شهر را توضیح میدن، نه یعنی همه این ماه، بلکه روزهای این ماه و روزش هم مشخص است از کی تا کی. فمن شهد منکم الشهر فلیصمه و من کان مریضن او علی سفرن. اگر روایات نبود مشکل بود کسی که در وسط روز قصد سفر کرده است این باید روزش رو بخورد، مثلا چون مسافر هست ولی علی سفر نیست. لذا این که بعضی ها قصد شب را شرط می دانن، می گوین مسافری می تواند روزش رو افطار کند که شب قصد سفر کرده باشد، و اگر شب قصد سفر نداشت اوائل روز قصد سفر کرد احتیاط می کنن، از این علا سفرن می خوان استفاده کنن. این علا سفره میگوید کسی که قصد سفر دارد در آستانه مسافرت است او باید روزه نگیرد، و ما کسی در آستانه سفر نبود، قصد سفر نداشت، قبل از ظهر برای او حادثه پیش آمد که باید مسافرت کند، دیگر احتیاط میکنند، سرش این است. اما روایات جلون احتیاط را هم گرفته است. و من کان مریضن او علا سفرن فعدتون من ایام اخر. اون شخص که قصد کرد و نرفت صرف نیت کافی نیست، نیت باید باشد علا سفرن صدق کند. اما اگر کسی بی نیت رفته است او مسافر است نه علا سفرن، قصد وحدهو کافی نیست. لذا مادامی که در وحل هست باید صائم باشد. فرمود فعدتو من ایام اخر، اونگاه برای این استثناء دو حکم ذکر، دو تا علت غایی و دو تا هدف ذکر میکنن، برای اصل مسئله هم دو تا هدف ذکر میکنن. این چهار جمله که ذکر شد با چهار لام ناظر به این اهداف چهارگانه است. فرمود یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، که این در حکم ذکر لام غایت است. این یک. ولت حکمل العده، این دو. ولت کبر الله علی ما هداکم، این سه. ولعلکم تشکرون، این چهار. این سومی و چهارمی مال اصل مسئله است، اون اولی و دومی مال مرض و سفر است. درباره مرض و سفر فرمود مریض و مسافر روزه را افطار میکنند، در ایام دیگر غذا به جا میآورند. چرا روزه را افطار میکنند در حال مرض و سفر؟ برای که یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، خدا بر شما یسر، برای شما یسر میخواد، دشواری را بر شما تحمیل نکرده است. معلوم شاید روزه در حال عادی یسر است، در حال مرض عسر است، در حال سفر نوعا عسر است، و خدا نمیخواد شما به زحمت بیفتید. چون مریض نوعاً اگر بخواهد روزه بگیرد نوعاً در زحمت میفتن، یا مسافران اگر بخواهن روزه بگیرن نوعاً در زحمت میفتن. خدا میفرماد یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. معلوم شاید روزه در حال عادی برای انسان سالم که مسافر نیست این یسر است، عسر نیست. این یک نکته. خب چرا مریض و مسافر روزه نگیرن؟ برای اینکه خدا میخواهد کار را بر شما آسان کند. چرا غذا به جا بیاورن؟ برای اینکه ولا تکمل العده. خدای سبحان اگر چنون که یسر را بر شما برای شما پسندید، نمیخواد شما را از زاد و راحله محروم کند که زادتون و عامل تقوایتون روزه است. باید این زاد و راحله را در ایام دیگر تکمیل کنی. لذا چرا در ماه مبارک رمضان مریض و مسافر روزه نگیرن؟ برای که یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. چرا غذا به جا بیاورن؟ برای که ولا تکمل العده. لذا فرمود فعدت من ایام اخر. اما اون مطلب غایت سوم و چهارم ناظر به اصل مسئله است. اصل مسئله روزه گرفتن برای همه است که فرمود ولو تکبر الله علی ما هداکم ولعلکم تشکرون، خدا را بزرگ بشمارید که شما را به این تحصیل زاد و راحله هدایت کرده است، و شاکر باشید که شما را به این نعمت متنعم کرده است. چون در این آیه دو غایت ذکر شد، یکی برای افطار یکی برای غذا، مسئله و علی الذین یطیقونه فدیه طعام و مسکینن، این را در این آیه ذکر نکرده. چرا؟ برای اینکه در این آیه میخواهد علت رو ذکر کند. میفرماید علت برای غذا تکمیل عده است. اونها که در حد سالمندیان کفاره میدن که غذای بر اونها نیست، چون برای اونها غذا نیست ولی تکمیل عده برای اونها نیست، لذا در این آیه نامی از اونها برده نشده. و اگر در آیه قبل نام اینها برده شد، نام سه گروه برده شد و در آیه بعد نام دو گروه برده شد، سرش این است که در این آیه بعد مسئله تکمیل عده مطرح است. این تکمیل عده در حال غذاست، مسافر و مریض غذا دارن، لذا تکمیل عده برای مطرح است. اما سالمندان و من بهی داء العطش و امثال ذلک که کفاره دارن نه غذا، مسئله ولا تکمیل العده برای اونها مطرح نیست، لذا نام اون گروه سوم را در این آیه بعدی مطرح نکرده است. ولا تکمیل العده ولا تکبر الله علی ما هداکم. این تکبیر همان است که در روایات مشخص شده است که از شب عید فطر، یعنی بعد از نماز مغرب و نماز عشاء و نماز صبح و نماز عید، بعد این چهار نماز همون تکبیر معروف الله اکبر علی ما هدانا مستحب است. اون چه که در روایت آمده تشریع همین ولا تکبر الله علی ما هداکم است ولعلکم تشکرون والحمد لله رب العالمین.